خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در سمت خود ابقا شد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان کمتر می شود. و کلیات طرح اجرای برجام در دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصویب شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. استیضاح کنندگان یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف آقای آخوندی نسبت به فتنه و سران آن عنوان کرده بودند. عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل و نقل کشور و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از دیگر مواردی بود که استیضاح کنندگان مطرح کردند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان‌های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده که 464 تن از آنان ایرانی بودند. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته و این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفت که این طرح با اعمال تغییرات جزئی به تصویب اعضای کمیسیون انرژی رسید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مقر این سازمان در نیویورک دیدار کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دبیرکل، آقای بان در این دیدار از ایران خواسته که با استفاده از نفوذ خود به روند خاتمه جنگ در سوریه کمک کند. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد بحران یمن نیز گفتگو کردند. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند درگیری‌هایی که از شامگاه دوشنبه در منطقه دارالامان در غرب کابل در جریان بود با کشته شدن مهاجمان پایان یافته است. فریدون عبیدین، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، به رادیو اروپای آزاد گفت که حمله مهاجمان پس از انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده آغاز شد و با کشته شدن 3 یا 4 تن از مهاجمان پایان یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس با رسانه‌ها ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله ادعا کرد که در این رویداد یک مرکز اطلاعاتی هدف قرار گرفته است. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روزتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد که یک کارگر کارخانه در منطقه آزاد ارس جلفا به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت نشدن 8 ماه دستمزدش خود را به دار آویخت. بر اساس این گزارش، این کارگر پس از پیگیری‌های مکرر، شکایت به دادگاه و عدم پاسخگویی مسئولان اقدام به این کار کرد. بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگر زندانی در زندان رجای شهر کرج، به 7 سال و 9 ماه و 15 روز حبس دیگر محکوم شده است. به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آقای ابراهیم‌زاده که عضو این تشکل کارگری است، به اتهام‌های امنیتی مانند تبلیغ علیه این نظام محکوم شده است. وی از سال 89 تا کنون زندانی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شد. به نوشته سایت اتحاد، آقای نجاتی به رغم بیماری قلبی در روز 28 شهریور ماه بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شد. و از آن زمان تا کنون خانواده علی نجاتی موفق به ملاقات با این فعال کارگری نشدند. خانواده شهرام محمدی، کارگری که بر اثر زخم‌های ناشی از حادثه انفجار پتروشیمی مارون کشته شد، به خبرگزاری ایلنا گفتند که پس از مراسم خاکسپاری وی هیچ مسئولی سراغی از بازماندگان آقای محمدی نگرفته است. شهرام محمدی که در تیر سال جاری در پی بروز آتش‌سوزی در این واحد صنعتی جان صدها تن از همکاران خود را نجات داد، به علت شدت سوختگی در بیمارستان چمران تهران درگذشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای از فرهنگیان تمام شهرها خواست تا در تجمع سکوت یک روز در این هفته به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان و نیز ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان اعتراض کنند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این تشکل صنفی حقوق معلمان بی‌توجهی به بازنشستگان آموزش و پرورش، سطح نازل فرایند تعلیم و تربیت و ادامه روند تبعیض‌آمیز گذشته در تعیین و تأمین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در مقایسه با کارکنان دولت را از دلایل برگزاری این تجمع اعلام کرده است. خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل 30 قانون اساسی و ادامه و تشدید روند احضار، تهدید و بازداشت معلمان نیز دیگر دلایل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران برای اعلام فراخوان تجمع سکوت بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3 میلیون و 200 هزار تومان مربوط به حاشیه شهر است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او، هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان و میانگین دریافتی کارگران ایران تا 1 میلیون و 200 هزار تومان است. با این همه به نوشته خبرگزاری تسنیم، 7 میلیون کارگر ایرانی علاوه بر اینکه کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند و برای اضافه کاری نیز دستمزد قانونی دریافت نمی‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که ماده 41 قانون کار میگوید این مبلغ باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. احمد بخرتب، عضو همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران، مقیم پاریس:
حداقل دستمزدی را که برای سال 94 مشخص کرده بودند، اومدن درصد تورم و 17% یعنی حساب کردند و مطابق با 17% تورم 17% افزایش دستمزد میدن. در صورتی که حداقل دستمزد فقط به فقط از نرخ تورم نیست. حالا کاری نریم که اینها نرخ تورم واقعی رو بررسی نمی کنن، چون نرخ تورم واقعی در ایران بیش از 40%.
وی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
مسئله دیگری را هم که میمونه برای تعیین حداقل دستمزد، مشخص کردن هزینه سبد یک خانواده 4 نفره هستش. از رشد هزینه خوراک و رشد هزینه زندگی بین 8 سال، از سال 1384 تا 1390، هزینه خوراک 575% رشد پیدا میکنه، هزینه زندگی 490% افزایش پیدا میکنه. اگه بخواییم یه برآوردی بکنیم به هر ساله، بنابراین درصد افزایش هر سال هزینه خوراک میشه 71.8% و رشد هزینه زندگی میشه 61.25%. اگه این مسائل رو بخواییم ما در رابطه با تعیین حداقل دستمزد در سال 94 حساب بکنیم، به جای 17% باید 43% تعیین می‌کردیم.
پس در مورد اختلاف بین هزینه ماهانه و دستمزد در شرایطی مطرح شده است که شورای عالی کار در نشست بهمن سال گذشته افزایش 20,000 تومانی حق مسکن و رسیدن آن به 40,000 تومان را تصویب کرد. اما با گذشت بیش از 8 ماه خبرگزاری مهر از مخالفت دولت حسن روحانی با این افزایش خبر داد. در همین حال به گزارش مهر، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت که کارگروه مزد برای تعیین بسته مزدی سال آینده از هفته جاری آغاز به کار می کند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، درباره کمیته مزد مورد نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
عملکرد کمیته مزد همون ترکیبیه که مثل سالهای گذشته که از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های وابسته حکومتی یا تشکل‌های دستساز تشکیل خواهد شد. سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره سهه گذاشتن بر تصمیم دولت، و تصمیم دولت هم در واقع در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر میگوید
کشور ما مواد غذایی قیمتش بالایه، ما کارگرا، ما اونایی که ضعیفیم تو این مملکت باید به سختی زندگی کنیم، صدای ما رو، صدامون به هیچ جا نمیرسه، ما کارگرا نمیدونیم دست چه کار کنیم.
شنونده اینیز برای ما میگوید
مسئولین جمهوری اسلامی، اون چه مردم را از پای در میآورد تحریم نیست، بیکاری جوانان است، باید فعلا خطی دور اصل 44 قانون اساسی بکشید، وزارتخانه ها را جدا کنید، گسترش بدین، بچه های مردم را استخدام کنید، پول مردم، ثروت مردم، پول نفت مردم را به خودشون بدین تا جوانان بیکار نمونند، افسردگی نگیرند، خانه نشین نشوند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.